أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که به برکت این ایام خجسته ویروس کرونا که معضله‌ای برای جوامع بشری شده است، به لطف و کرم الهی از بین برده و مردم، خصوصا جوامع اسلامی و ملت شریف ما و حوزه های علمیه و محافل علمی، بتوانند با قوت و قدرت به تعلیم و تعلم و فعالیت های خودشون ادامه دهند. بحث ما در مفاد و مفهوم ماده امر و لفظ امر بود که فرمودند که مفهوم و مفاد لفظ امر و ماده امر طلب است و طلب همون اراده است، و علی رغم اینکه اشاعره معتقدند که طلب و اراده دو معنای متفاوت و مخالف یکدیگرند، اما معتزله و اهل حق بر این اعتقادند که طلب و اراده یک معنا دارند. طلب حقیقی همون اراده حقیقی است و طلب انشائی همون اراده انشائی است. و مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که این حرف اشاعره که این دو معنا و این دو کلمه اراده و طلب با هم متفاوتند، تفاوت در منصرفون الیه ماست، یعنی طلب مطلق منصرف به طلب انشائی است و اراده مطلق هم انصراف به اراده حقیقی دارد. یعنی اون چه که در متفاهم محاورات و اهل فن است این است که طلب مطلق منصرف به طلب انشائی است. ماهیت طلب، قیافه طلب، وضعیت آمر، علوش، استعلاش، اینها همه نمایانگر موارد متعدد طلب انشائی است. کما اینکه اراده مطلق انصراف به اراده حقیقی دارد. مفهوم اراده در متفاهم عرف منصرف به اراده حقیقی است، نه اراده انشائی، مگر اینکه اراده مطرح شود که منظور اراده انشائی است. بنابر این مرحوم آخوند خراسانی فرمود که طلب همون اراده است و اراده همون طلب است. اینجاست که وقتی امر را، ماده امر را به طلب معنا کردن و گفتن طلب همون اراده است، چون این اشکالی پدید می آید که اگر مفاد امر طلب است و اگر طلب همون اراده است، خب در جایی که خدای تبارک و تعالی عبادش را، همه عباد را، اعم از اهل ایمان و کفار و منافقین و همه را دعوت به ایمان و دعوت به سوی حق میکنه و دعوت به عبادیات میکنه، شما میخواید بگید که این دعوت طلب است و این طلب همون اراده است. خب اگر همون اراده است، نباید اراد از مراد دچار مشکل شود، یعنی نباید اراده شود و مراد محقق نشود. اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. شما میگید امر به صلات یعنی طلب صلات است و طلب صلات همین اراده است. خب اگر اراده باشد، وقتی خدا اراده میکند اینها نماز بخونند، یعنی میگه نماز بخونید، اراده کرده دیگه، یعنی داره میگه کن نماز بخونید، نمازگزار باشید شما. وقت بعد میبینیم اهل کفر نماز نمیخونند، ایمان ندارند، با حالی که قرآن میگه اذا اراد الله شیئاً یقول له کن فیکون. این تمرد از اراده حق تعالی خلاف آیه قرآن هست. قرآن میگه خدا وقتی اراده میکنه محقق میشه، اینجا که محقق نشد، اهل کفر به کفرشون باقی موندن. این رو چه کار میکنید؟ لذا مرحوم آخوند خراسانی میگه اشکالون و دفعون، اما الاشکال فهو انه یلزم بنا ان علی اتحاد طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان بل مطلق اهل الاسیان فی العمل بالارکان. یلزم چی یلزم؟ یلزم اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، یا باید بگید اینجا واقعا تکلیف جدی نیست و خدا اراده جدی نکرده، چون اگر اراده جدی بکنه که باید محقق بشه که، پس اراده جدی نداره، تکلیف جدی نیست. اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، ان لم یکون هناک ارادتون، باید بگی اینجا اراده نشده، چون اگه اراده شده اون محقق میشد، پس اراده حق تعالی نبوده. خب وقتی اراده نباشه پس تکلیف جدی هم نی. حیث انه لا یکون هینه ازن طلب حقیقی، چون طلب حقیقی اینجا نیست، اراده حقیقی نی. اگه اراده حقیقی بود باید میشد و اعتباره فی طلب الجدی ربما یکون من البدیهی، و حالون که اعتبار طلب حقیقی در طلب جدی از بدیهیاته. یا باید اینجور بگی تکلیف جدی نیست، اراده‌ای در کار نبوده از خدا، که ما میبینیم اینطور نیست. مگه میشه که خدا امر کنه به صلات بعد بگیم اراده خدا این نبوده، مطالبه خدا این نبوده؟ یا باید اینطور باشه و انکان هنا که ارادتون، اگه بخوای بگی که اینجا اراده بوده، وقت فکیفت تخلف عن المراد،
ولا یکاد و یتخلف اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. اگه بگی اینجا طلب کرده، ارادم کرده، خب وقتی اراده کرده باید محقق میشد، چرا محقق نشد؟ پس این که شما میگید امر مفادش طلب است و طلب هم همون اراده است، ما اراده هر جا شد از خدا باید مراد محقق بشه، اینجا در کفار محقق نشده، پس بخواید بگید اینجا طلب هست اراده حقیقی نی؟ ولی که در طلب حقیقی باید شوق مؤکد و اراده حق تعالی باشه. چیکارش میکنید این عویسه رو؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که دفع این اشکال به این هست که ما وقتی میگیم اراده، یه وقت اراده تکوینی است، یه وقت اراده تشریعی است. اراده تکوینی یه علم به نظامه، اون علم خدای تبارک و تعالی به آنچه که در این عالم هستی هست، این اراده تکوینی است، و اون علم به مصالح عباد، اون اراده تشریعی است. حالا ما اینجا حرف داریم، ما این که اراده به معنای علم به نظام و علم به مصالح، چون اراده رو بعضی جاها خود مرحوم آخوند معنا کرده که طلب یعنی اراده، اراده هم همون شوق مؤکده. آخه شوق مؤکد چیکار داره به علم؟ این جای بحث داره ها. ما داریم تقریر بحث مرحوم آخوند خراسانی رو داریم میگیم. اشکالاتی که هست، اشکالات رو بعدن خواهیم گفت. اینو فقط شما میخواییم حرف مرحوم آخوند رو شما در ذهنتون تصور کنید. فرماد و اما دفع، اما دفع اشکال، فهو ان استحالت تخلف انما تکون فی الارادت تکوینیه و هو العلم به نظام علی النحو کامل تام. این تخلف اراده از مراد که شما گفتی و این که اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، اون مال اراده تکوینی است که به معنای علم به تمام اجزاء نظام به شکل کامل هست، که وقتی اراده میکنه بر اساس اون محقق میشه. این حرکت آسمان ها، کهکشون ها، کرات، زمین، آسمان، همه اینها مر اون چه که اراده کرده است، دون الارادت تشریعیه. اما اراده تشریعیه اینطور نیست. اراده تشریعیه چیه؟ و هو العلم بالمصلحه فی فعل المکلف، اون علم به مصلحت در فعل مکلفه. و ما لا محیص عن فی التکلیف انما هو هذه الاراده التشريعيه لا تكوينيه. اون چه که ما در تکلیف بهش نیاز داریم اراده تشریعی حق تعالی است، نه اراده تکوینیه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بود این اراده تشریعی و هدایت تشریعی تکوینی باشد و به اراده خدا محقق شود، اون چه که خوبی می شد خدا کرده بود و اون چه که بدی می شد اون رو هم خدا کرده بود، و حال اون که این نیست. انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا. خدا دوتا راه رو جلوی پا گذاشته، عقلم داده، فطرت خداشناسی هم داده، انبیارم فرستاده، اولیارم فرستاده، راه راست و کج رو اینهام گفتن، این باید انتخاب کنه، اما شاکرن و اما کفورا. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. دو تا راه رو نشون میده. اون که راه درست رو میره خدا هدایتش رو افزون میکنه، که اینا بحث داره، بحثش رو در آینده خواهیم گفت، که اون هدایت خاص بعدن خواهیم گفت. یهدی من یشا هدایت خاصه، انا هدیناه النجدین هدایت عامه، یذل من یشا و یهدی من یشا اونا به شکل خاص اتفاق میفته که خواهیم گفت. اگر میخواست این اراده در امور تشریعی تکوینی باشه، دیگه اختیاری مکلف از خودش نداشت. وقتی اختیاری از خودش نداشت، دو تا مشکل به وجود میمد. مشکل اول این که اون چه که از خوبی و بدی انجام میده خدا انجام داده، نعوذ بالله. و مشکل دوم، وقتی بناس خدا خودش بکنه، پس این چه تکلیفی این داره؟ این مکلف که شما میگید که این تکلیفش رو انجام بده، این انجام نمیده، در واقع خدا داره انجام میده. پس اراده به دو معنای تکوینی و تشریعی است. اینجا اراده تشریعی خداست در اوامر و نواهی، و اراده تشریعی حق تعالی، حالا مرحوم آخوند خراسانی می فرماد علم به مصلحت در فعل مکلف. باید بگیم که این اراده همون شوق مؤکدی است که بر اساس علم به مصلحت در فعل مکلف هست. این اصلح اینه که اینجور گفته بشه. این اراده تشریعیه یک شوق مؤکدی است از مولا بر اساس علمی که به مصلحت در فعل مکلف و عباد دارد. اینها قابل درک هست، اما باید توجیه بشه، و الا اراده به معنای علم به مصلحت، اینا آخه از کجا ما این حرفو در میاریم؟ اراده به معنای علم به مصلحت، یا اراده به معنای شوق مؤکدی که بر اساس علم به مصلحت در فعل مکلفه؟ اینا فرق میکنه این دوتا حرف با هم. به هر صورت خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم آمده است که فرمود قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. از قول نبی خودش نقل میکنه که فرمود خدای من خدایی است که اعطى كل شيء خلقه، یعنی تمام موجوداتش را که خلق کرد، ثم هدى، هدایت کرده است. ما این هدایت رو میگیم هدایت تکوینی. این هدایت تکوینی در جمادات همون ایجاد نظم است، نه علم به نظام، نه ایجاد نظم بر اساس اون علمی که به تمام اجزا و شرایط نظام عالم هستی دارد. اینطور باید گفت. و در حیوانات اون اراده و شوق مؤکدی است که در حیوانات غریزه‌ای را قرار داده است، که اون غریزه هدایت تکوینی در حیوانات، بر اساس غریزه حرکت میکند، بر اساس غریزه زندگی میکنن، بر اساس غریزه تولید مثل میکنن. تمام رفتار و سکنات و حرکاتشون بر اساس اون اراده تکوینی است و اون هدایت تکوینی است که همون ایجاد غریزه در وجود اونهاست. این روایت رو که تصور می کنم اینطور یادم هست که مرحوم شهید دستغیب در اون کتاب ایمان و کفر هم به نظرم اونجا مطرح کرده و روایت مفصلی است، دارد که ملوانی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت یبن رسول الله من کارم تو آب و دریا و اینهاست، اونجا چیز عجیبی گاهی میبینم، گاهی یک ماهی عظیم الجثه‌ای سرشو از آب میاره بالا و دهنش رو باز میکنه و مرغی است بسیار ظریف با منقار و نوک بسیار ظریف، اما یه شاخ رو سر این مرغ میاد میشینه تو دهن این ماهی عظیم الجثه، مدت‌ها بعد پرواز میکنه میره. این چیه قضیه؟ حضرت فرمودن که اسراری و حکمی در این قضیه است. این ماهی عظیم الجثه ای که میبینی، این دندانهاش بینش فاصله است، وقتی میخواد ارتزاق کنه و سید کنه ماهیان و آبزیان رو و شکمش رو سیر کنه، این دهنش رو باز میکنه و تو آب حرکت میکنه، تو موج آبزیان و ماهیان. آب و ماهی هرچه هست رو در دهن و معده خودش قرار میده، بعد این دندونهاش با فاصله است، وقتی دندونهاشو میاره روی هم قرار میده، به شکل پنجره ها و مشجر در میاد، یعنی بین دندونها فاصله، با یه فشار آب رو از بین دندونها میرزه بیرون، ماهی ها میمونن تو فضای دهن و بعد شروع میکنه اینها رو جویدن. وقتی می جوه اینها رو، اون وقت این ماهی ها یا بر اساس جویدن یا بالاخره قطعه هایی از گوشت های این ماهیان بین دندون ها و فاصله هایی که این دندون هاش دارد بین اینها میمونه. خب بعد یکی دو سه ساعت این دندون ها درد میگیره، این گوشت ها باید پاک بشه از بن دندون ها تا این دندون ها آزاد بشه و آسوده بشه از درد. خدای تبارک و تعالی غریزه ای در این حیوان قرار داده، یادش داده که میاد دهنش رو از آب میاره بالا و باز نگه می‌داره. خدای تبارک و تعالی یه مرغی را بسیار ظریف با نوک بسیار ظریف مثل خلال، این نوکش اونقدر ظریفه کار خلال رو انجام میده، خلال دندان، میاد مینشینه تو دهن این ماهی، با صبوری و اطمینان شروع می‌کنه این گوشت‌های بین دندان‌ها رو و بون دندون ها رو، این گوشت ها رو میخوره. در واقع مسواک میزنه به این دندون های این ماهی، هم شکم این مرغ دریایی سیر میشه، هم دندون درد این ماهی عظیم الجثه. حضرت فرمودن اما یک مسئله بسیار مهم و حکمت بسیار شنیدنی اینجا هست، میدونی چرا این مرغ یک شاخ رو سرش هست؟ خب یبن رسول الله نه نمیدانم. حضرت فرمودن وقتی این ماهی از دندون درد راحت میشه، دندونهاش مسواک میشه، این مرغم که تو این دهن آماده است، هوس میکنه که این مرغ رو ببلعه، تا دهن رو میاد روی هم بگذاره، این شاخ، این مرغ، شاخ تیز میره تو سقف فضای دهن این ماهی، دهن رو باز میکنه، باز میکنه، این مرغ دریایی پرواز میکنه، هیچ کدام از مسیر خودشون تجاوز نباید بکنن، هر کدام کار خودشونو باید انجام بدن، هر دو هم سیر بشن، هر دو هم مشکلشون حل بشه. این یعنی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. كل شيء نمیگه کل جاندار، کل شيء یعنی تمام مخلوقاتش رو خدا هدایت کرده. عالم هستی و کرات و کهکشان ها رو نظم در اونها قرار داده، عالم حیوانات رو غریزه حیوانیت در اونها قرار داده، و در وجود انسان هم هدایت تکوینیش این فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت خداشناس، که این حال مباحثش رو در حدیث خانی گفتیم، در آینده هم خواهیم گفت. خوب، حالا مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد این که گفتید امر به معنای طلبه، طلبم همون اراده است، کسی اشکال نکنه که اگر طلب همون اراده است، طلب ایمان و صداقت و عبودیت از همه مردم اگه به معنای اراده است، خب اگه خدا اراده کرده چرا تخلف از مراده شده در کفار؟ اراده کرده اینا مؤمن شن، نماز بخونن، عبادت اتیان کنن، نمی کنن. و حال اون که قرآن میگه اذا اراد الله شیئا یقول له کن بلا فاصله فیکون، اینجا فیکونش اتفاق نیفتاده، کن گفته شده اما فیکون نیست. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد نه، این کن فیکون مال اراده تکوینیه است، مال عالم هستی و نظم و حرکات کهکشانها و اینها، اما در بحث طلب از عباد این اراده تکوینیه نیست، این اراده تشریعیه است. برای این که اگر اراده تکوینیه بود دوتا مشکل پیش میمد. مشکل اول این که اصلا این بنده ها هر کاری می کردن خودشون نکرده بودن، خدا کرده بود، و این ارزش برای انسان نبود. انسان خوبی کنه ولی در واقع خودش نکرده، خدا کرده، این چه محسنه ای هست؟ این فتبارک الله احسن الخالقی نشد. مشکل دوم این که اصلا این که تکلیف میکنه عباد رو، این تکلیف و این ابتلا و این امتحان و این بهشت و جهنم برای انسان مؤمن و کافر، این در جایی متصور است که جبر نباشد، اراده تکوینی نباشد. انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفور، دو تا راه نشون بده، هر کدومو میخوان برن، اما شاکرن و اما کفور. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این اراده که ما گفتیم همون طلب هست، این اراده نه اراده تکوینی است، بلکه اراده اراده تشریعیه است. و اراده تشریعیه هو العلم بالمصلحه فی فعل المکلف، کما اینکه اراده تکوینیه هو العلم بالنظام علی النحو الکامل تام. و این حرف، حرف مرحوم آخوند خراسانیه. ما در این بحث طلب و اراده خیلی حرف داریم و خیلی فقها و اصولیین حرف دارن، حرفامون رو به لطف حق تعالی در آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. ان قلت و قلت های متعددی را مرحوم آخوند خراسانی دارد که انشاءالله باید در روزهای آینده خدمت عزیزان عرض کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.